حکمتون مشرقیه این لجمیع الموجودات کائنتن کانت او مبدعه دینون فطری و طاعتون جبلیتون لله تعالی لا یتصور فیها اسیانون اصلا لأن امره مازن و مشیده نافذه و حکمه جارن لا مجال لأحد بالتمرد و تعصی اعنی بذالک الامر التکوینی اعنی بذالک الامر التکوینی و القضاء الحتمی. در این بیان آخری که در این اشراق ششم بیان فرموده اند می‌فرماید که هر موجودی از موجودات به اعتبار اینکه تکوینن جز تبع محض اسماء و صفات حق تبارک و تعالی نیست و این اصلا آفرینش در حقیقت جز این چیزی دیگری نیست، لذا همه به این معنا مطیع حقن و چیزی از دایره امر تکوینی حق تبارک و تعالی خارج نیست و این امر واحد تکوینی همه مراتب وجود از مجردات که تعبیر میکنن از او به مبدعات و از موجودات عالم طبیعت که تعبیر می‌فرمایند از او به مکونات، همه اینها را شامل می‌شود. و در این امر تکوینی که امر حقیقت وجودیه است و به عنوان واقع و نفس الامر مطرح می‌شود و اصیل در خارج هم جز همین امر که امر تکوینی چیزی دیگری نیست، اینجا می فهمن نه بحث اسیان و تمرد است بلکه همه مطیع حقن و این اجبار در این اطاعت هم دارند، بحث اختیار دیگه نیست. در اینجا همه این چنین هستند که بل اجبار و اون قهر و غلبه الهی همه مطیع حقن، چون تخلف در اینجا به معنی این است که از دائره هستی خارج می شود و چیزی به اختیار خودش نیست که بخواد از دائره نظام وجود خارج بشود، موجود هرگز معدوم نمی شود. پس در اینجا همه مطیع حقن و این اطاعت اطاعت جبلیست و اختیاری هم نیست و در اینجا تمرد هم عرض کردیم به هیچ وجه معنا ندارد. یک مرحله آخری است که در اونجا بحث اسیان و اطاعت مطرح است و اون مقام امر تشریعی. امر تشریعی چون حقیقت این امر غیر از اعتبار در ظرف تشریع چیزی دیگری نیست، لازم در اینجا بحث اطاعت و اسیان معنا داره. ثواب و عقاب هم مربوط به اینجاست، بهشت و جهنم هم بر اساس این امر دوم هست که حق تبارک و تعالی همین مقدار سلام علیکم جعل دایی فرموده است، اونم اعتباراً نه تکوینن، اعتباراً که اگر عبدی در مقام طاعت مولا براید از امر او معتمر و از نهی او منتهی می شود، امر باعثیت پیدا می کند که این به طرف واجبات حرکت کند یا مستحبات، نهی او موجب می شود که این شخص به طرف محرمات یا مکروهات نرود اگر در مقام طاعت مولا باشد، و اگرم خیلی متمرد باشد و متحتک باشد اینجا برعکس می شود، از امر او معتمر نمی شود و از نهی او منتهی نمی شود، بلکه چون سوء سریره و خبث باطن دارد لحاظا در اینجا واجبات را ترک می کند، محرمات را انجام می دهد، ولیکن در ترک واجب و انجام محرمات از اون امر تکوینی اولی خارج نیست. دقت دارید؟ لذا درباره معاصی که صادر می شود حق تعالی به اراده تشریعی اراده نکرده است، ولی اگر اراده تکوینی او تعلق نگیرد عبد هم نمی تواند انجام بدهد. امر فرموده است که شما اختیار کنید در دائره‌ای که اختیار شما هست فعل یا ترک را، همین مقدار، ولی شما را ولی شما رو وادار نمی کنن به اجبار که واجب نماز رو بخونید، محرمات رو ترک کنید. خداوند جعل دائی فرموده است که شما که در مقام طاعتی امر او به صلات را امتثال میکنید، نهی او نسبت به محرمات را هم امتثال میکنید، اینا را انجام میدید، اونا را ترک میکنید، ولی همش به اختیار خودتان است. اینجوری نیست که مجبور کنن به انسان را وادار کنن به این کار.
این مسائل تشریف
اونا دیگه اختیاری نیست، اونا اختیاری، ولی که اون که خبیث از باطنه لذت میبرد از انجام محرمات، با اینکه میدونه حرام و میتواندم ترک کند. اون که شرب خمر میکند میگه اصلا از این کار لذت میبرم، پولم خرج میکند، کتکشم حاضر است تحمل بکند، ولی به این کارش ادامه میده. میدوندم که عقوبت دارد هم در دنیا هم در آخرت، با وجود این خودش به تیب نفس دنبال این کار میاد، اختیاری بودن همینقدر، یعنی اینجوری قرار داده شده. اینجوری قد نه ببینی درست است، ولی که اینجوری نیست که این دست و پاش بسته باشد نتواند انجام بده. علم حق تبارک و تعالی، اراده حق تبارک و تعالی ایجاد جبر نمی کند. اینجوری نیست که دست و پای او رو ببندد چه بخواهد چه نخواهد برد انجام بده. ان لجمیع الموجودات کائنتا کانت، یعنی موجودات در عالم طبیعت، و مبدعتا موجودات در عالم مجردات، همین اینا دین اسلام را دارن و دین فطری هم هست. ازا که تعبیر می شود دین فطری است، یعنی اصلا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، که همه مطیع حق هم، همه تابع حق هم. در اینجا هیچ کس عصیان ندارد، چون همه اینها از وجود حظ و بهره دارن در همون مرتبه ای که هستن، و عصیانشون به این است که از دار وجود خارج بشوند، و اختیاری اونها نیست که از دار وجود خارج بشن، و محال هم هست که خارج بشن. دین فطریست و طاعتیست جبلی لله تبارک و تعالی، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، مربوط اینجا هست. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه اینجا اگر بیان فرمودن مناسب تر بود. این قضا قضای تکوینیست، قضای حتم است. قضای تکوینیست که این قابل تغییر هم نیست. لا یتصور فیها عصیانون اصلا، در اینجا اصلا عصیان معنا نداره. چرا؟ چون امر تکوینی حق ماضی است، نفوذ کرده است، مشیت حق تعالی نافذ است، مشیت نافذه حق بر این تعلق گرفته است که همه اینا مطیع هست، و حکم حق تعالی حکم تکوینی او جاری است از عقل اول بگیری تا هیولای اولا. لا مجال لأحدٍ به تمرده و تعصیب. ظهور این معنا در کجاست؟ در نفخ صور، اونجایی که حق تبارک تعالی قهر خودش را به همه نشان خواهد داد. اونجا خطاب می کند به تمام موجودات، لمن الملک اليوم، جوابی کسی نیست بدهد، خود حق تبارک تعالی جواب می دهد، لله الواحد القهار. خب این چه امریست که شما می فرمایید ماضیست، نافذ است، جاری است؟ اعنی به ذالک، یعنی به این امر ماضی و مشیت نافذه، الامر تکوینی، منظور امر تکوینی است، نه اینکه صلوا کما رأیتمونی اصلی، این همه تارک الصلات وجود داره، اون مراد نیست. اعنی به ذالک یعنی این امر ماضی، مشیت نافذه، حکم جاری، اعنی الامر تکوینی و القضاء الحتمی. لأن امره مازن، همون دیگه امر اسم مازن خبر بگیر، و اما الامر تشریعی المکلف به ثقلان، جن و انس تکلیف دارن نسبت به اوامر یعنی واجبات و نواهی یعنی محرمات امتثال بکنن، فقط اینا هم این تکلیف رو دارن. امر تشریعی، امر تکوینی آقا همه موجودات رو فرا میگیرد، از ملائکه بگیرید، عقول رو بگیرید، موجودات عالم برزخ، موجودات عالم ماده، همه موجودات، چه جماد باشد، چه نبات باشد، چه حیوان باشد، چه انسان باشد، چه ملک باشد، چه فلک باشد، همه در امر تکوینی باید داخلند، و همه اینها مخاطبند به خطاب تکوینی، و و همه اینها در دایره این وجه تکوینی قرار دارن. اینجوری نیست که در اینجا بعضی ها داخل باشن و بعضی خارج باشن. لذا مخاطبه به امر تکوینی که همون اذا اردنا لشیئن ان نقول له کن فیکون، مخاطب کیست؟ تمام موجودات. و اینا در همون اولین خطابی که شده است در عالم اسما و صفات به عنوان اعیان ثابته مخاطب شدن و اونجا قبول کردن، بعد همینجور تنزل تنزل تا میرسد به عالم طبیعت. این خطاب خطاب تکوینی است، مخصوص به صنف خاصی و اختصاص به جمع خاصی بدون جمعی ندارد. ولی خطاب تشریعی این خطاب آخری است، از دائره تکوین خارج است به یک معنا. و این خطاب فقط مخاطبش جن و انس هست، ما ادای جن و انس مخاطب این خطاب نیستن، لذا ملائکه این خطاب را ندارن، اونم محدود در دنیا. این فرق دیگر هم دقت کنید، اون خطاب اول اختصاص به دنیا ندارد، همه مراتب وجود، دنیا باشد، آخرت باشد، برزخ باشد، در همه جا اون خطاب هست و اون مشیت نافذه شامل دنیا و آخرت و برزخ و همه چی می شود و همه موجودات را فرا می گیرد، اختصاصی به موجودی دون موجودی ندارد. ولی خطاب تشریعی اولا مخصوص است به دار تکلیف که دار دنیاست، ثانیا مکلفون به مکلف هم خصوص جن و انس هست، پرنده و درنده و چرنده اینا دیگه تکلیفی ندارن، که ما که ملائکه هم تکلیفی ندارن. و اما امر تشریعی که تکلیف شدن به اون امر تشریعی سغلان خاصتن و یقع و فیهل قسمان، اینجا بله یکی در گوشبوری دارن یکی در شموشی میکنن. اتا اول اسیان، خب طاعات از کجاست؟ به الهام الملک. اسیان از کجاست؟ به وسوسه شیطان. هر دو هم در درون انسان هست، عقل و نفس. عقل انسان را وامی دارد به اینکه تبعیت از حق و طاعت حق تبارک و تعالی را بکنند. نفس هم میگه چی؟ سرکشی کن. به مقتضای چی؟ حالا اینا کجا برمیگردد؟ باز به حق، چون اون به اصطلاح ملک مقتضای یعنی ظهور اسم هادی حق تبارک و تعالی است. لحاظا ملائکه مظاهر اسم هادی حق هست. شیاطین از جن و انس مظاهر اسم مضل حقا. لذا در قرآن این چقدر تعبیره؟ یذل من یشاء و یهدی من یشاء، یهدی و یذل، یهدی و یذل. ولی یهدی نه مباشرتا، یهدی به مظاهرش که مظاهرش عبارت از چی؟ در صدر انبیا، بعد ملائکه، بعد اولیا و اوصیا، تا میرسد به اهل علم حقیقی، یک کسی که چهار کلمه حفظ کرده باشد. و مزل کی؟ مزل از به اصطلاح نگاه کنید در اونایی که در مقابل انبیا ایستاده، مثلا ابوبکر و عمر و اتباعشان، اینا از مظاهر اسم زار و مزل دقت دارید. یزل و یزل چجوری؟ ابوبکر پیدا می شود یک دخل دنبالش راه می افتد. به قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمود اون به اصطلاح گوساله بنی اسرائیل خواری هم داشت، ولی این خبیث خواری هم نداشت، از اون پایین تر. خب اینجا اونا مظهر اسم چیه آقا؟ مزل هستن، مردم را از حقیقت گمراه میکنن. بعد این مراتب دارد آقا مزل، تا میرسد به اونهایی که صد از معرفت پروردگار دارن به طور کل، چون همه اینا در یک کلمه جمع هست، یک جامعه بین کل اینا هست و اون عبارت از این که همه اینها صد از سبیل الله دارن، سبیل حقیقی که همون سبیل محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، اینا صد میکنن. حالا هر کسی به هر نحوی، ولیکن بعضی هم فکر میکنن که نه دارن ترویج اون طریقت دارن، اما در واقع در مقابل اون طریقت محمدی صلوات الله علیه ایستادن. فرق نمیکنه، اینا از مظاهر اسم مزلن. المشار الیهما که به این دو اسم هادی و مزل اشاره شده است، به استعیر رحمان در قول معصوم سلام الله علیه که قلب المؤمنه بین اسبعین من اصابع الرحمان. اسبعین مراد اسماء به اصطلاح زال و به هر حال هادی است، زار و نافع. دقت دارین اینطور این مقید چیم مزل دفعه از اسم خدای اون منشأ می شود برای اینکه طرف وسوسه پیدا بکنه. و از مسیح، ولیکن تا یک ربط و یک سنخیتی بین این شخص و اون اسم نباشد، او در این غلبه پیدا نمی کند. ولی وقتی داره انجام میده لذت میبرد، همین مقدار اختیار معناش همینه. وقتی انجام دارد میدهد، میداند چی میکند و میتواند نکند و انجام میدهد. ثانیاً و میل و اراده و رغبت هم دارد. لذا اهل معصیت میرن پول خرج میکنن از این کشور به جاهای دیگر، بعضی پینه پیشانی پینه بسته هارم گاهی بعضی ها گفتن که ما در جاهای دیگر دیده ایم. چرا شما اینو باید تکرار کنیم؟ جبر آقا من امر عدمی نیست، آقا وجودی. چطور امر عدمی؟ این شخص که علیاذ بالله شرب خمر میکند عدمه؟ شرب عدمه؟ خمر عدمه؟ شما تکوینن میتونه بگید چیزی که فعلی هست منتهی نشود به اراده حق؟ اگه میگه حد زدید به اراده حق، ولی این که منتهی به اراده حق شد معنا جبر نیست. کی گفته جبره؟ ما تکوینن داریم، ما تکوینن داریم میگیم. تکوینن اسیان نداره، همه مطیعه. تشریعن اسیان هست، تشریعن اسیان هست. ما بعد این اسیان تشریعی ریشش این است که برمیگردد به اسم حاکم بر او. اسمی که حاکم بر او و غالب بر اوست اسم زال است، اسم مزل هست، دقت دارید؟ و اون در مملکت در حقیقت شیطان قرار گرفته است. آه شیاطین ظاهری، مگر اینا حکومت ندارن؟ اعوان انصار ندارن؟ نه عرض بنده دقت، اعوان انصار دارن یا نه؟ ابوبکر عمر اعوان انصار ندارد؟ الان زلمه عالم اعوان انصار ندارد؟
خدا نمیخواد
چرا اراده تکوین نکرده خدا؟
جبر
هست دیگه، چه نیست؟ این معنی جبر است، ولی هیچ منافاتی با تکلیفی که در باب تشریع ما داریم نداره، چون در اینجا ما اختیار داریم، این مقدار اختیار رو داریم. اینا که ظلم میکنن هن اختیاره ظلم میکنن یا مجبورن در ظلم؟ مثلا تمام فکر و ذکرشون همینه، ولی چی شده این چینی؟ نه بله بله بله، خب جبر بشه. این جبر ما ملتزمیم در این منطقه، جبر هست، ولی هیچ منافاتی نه با تکلیف دارن نه با تشریع. با تشریع هیچ منافاتی ندارن، چون دایره تشریع آقا ما این بحث رو مفصل کردیم در جای خودش. افعال ما که بالاتر از وجود ما که نیست. ما موقعی میتونیم بگیم آقا یک اراده تامه استقلالی داریم که وجود ما وجود مستقل باشد. وقتی وجود ما این رفت به حق است و وجود مستقلی نداریم، کمالات وجودی ما که از جمله او اراده ما باشد، اراده ما ذاتی است. ایشان میخواد بفرماید که این سلسله باید به یک جای ختم بشود. این همه ما بالعرض است، باید به یک جای ختم بشود. ختام این است که اهل طاعت مظاهر اسم هادی حقا و اهل معصیت مظاهر اسم ضال و مضل حقا. لذا گمراه کنندگان به هر اسمی باشد، آقا اینجا بحث تکوینه ها، گمراه کنندگان اونایی که به حمل شایع گمراه میکنن تحت هر عنوانی باشد، دقت دارید؟ همه اینا از مظاهر اسم مضل هست.
جهل
امر عدم نه، اینا در افراد را، این اشخاص اینا در این کسرات نگه می‌دارن و سر وحدت میخوان چی معنا کنن و معال همه اینا به همون برمیگردن. بعد همون جوری که شیطان در نشئه در عوالم دیگر بر حال بره خودش در فوق عالم طبیعت مملکتی بره خودش دارد و دکان و دستگاهی دارد، در اینجا هم شیاطین انس، لذا شیاطین انس و شیاطین جن همشان از مظاهر اسم زار و مزل و اینها هستند، اسماء متناسب با خودشان. و لذا جنگ بین این مظاهر اسما هست، مظاهر اسما زال و مزل با هادی، اینا با هم چیده. لذا یهدی به صیغه مضارعه که استمرار دارد، این به اصطلاح به هر حال یهدی و یوزه. اونا همینجور تلاش و فعالیت میکنه، اینا هم تلاش و فعالیت میکنن، اونا مقاله می‌نویسن، اینا مقاله می‌نویسن، این به جان اون میفتد، اون به جان این میفتد. و لذالک خلقه هم
همین مضارعه اسم
در نه 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 اینا حکم عالم کثرت است، ولی در عالم وحدت غلبه دیگه بر اینها دیگه نیست. در اونجا دیگه بحث اینا در مقام فعل است و نه حکم این نشأه است که این جو ظهور پیدا کردن، ولی در نشأت بالا دیگه جنگ نیست.
شما
رو
در
بحث
در صفات
خب سریانی که هست، این سریان اینجوری نیست، یعنی اون سر وحدت چون وحدت اطلاقی هست در همه جا هست، ولی منافات ندارد که احکام کثرت به او عارض بشود عرضاً. لذا در این حال که سر وحدت بر همه اینها حاکم هست، در این حال رنگ کثرات رو پیدا می کند. لذا سر وحدت در این نشأه متنور می شود به نور یهدی، کما اینکه ظهور پیدا می کند به ظهور یوزل به هر دو. قلب المؤمن بین استعین من اصابع رحمان. این تا وقتی تا که از آقا تا وقتی در اینجا هست، این جنگ درونی بین این به اصطلاح جنود عقل و جنود جهل تعبیر کردن هست. اینا یعنی جنود رحمان و جنود ابلیس این جنگ رو دارن.
تاریکی
از اون جهت که در مقابل روشنایی هست عدم دارد، ولی نسبت به عدم مطلق وجود دارد ظلمت. تاریکی اگه نیست که چی، فقط نوره، فقط نوره. ولی نور مراتب، ما مرتبه ضعیفه رو نسبت به مرتبه قویه میگیم که تاریکه، این انتزاع میکنیم ما، به الا اونی که هست مراتب نوره. پس بناهن علا هازا آجان، اینها مظاهر اسم مزل و یوزل و میشان بیم. بله مگه نمی‌کنه آقا اسم زار مگه نداره؟ در روایت مگه نداریم؟ آنها تازه می‌شنوید، دقت داشتید دیگه، مگه نخوندید این روایت مکرر؟ مؤمن ایمانش کامل نمی‌شود مگر اینکه زار رو نافع رو خدا بداند. لذا مرحوم امام نفرمودن این جنگ رحمت است، مؤمن جنگ رو رحمت می‌بیند. فقط رحمت در صلح نیست که، مریض رو میگه مرضم رحمت است، اینجوری داد و فریاد نداره. لذا فقر که اون فقر حقیقی که مرحبا به شعار صالحیم خطاب میکنه، چرا نداره؟ پدر مرحبون داره در میاد نداره حقیقت. الاشراق و صابه فی محبتی هیل عباده. حالا خدا همه این داد و فریادهایی که بندگان دارن، خدا بالاترین درجه حبش نسبت به همه موجودات دارد. یعنی حق تبارک و تعالی یک حبی از طرف حق هست به نحو عام که بر اساس اون حب همه موجودات را آفریده، و ما من موجودین الا اینکه محبوب حق تبارک و تعالی هست. قال الله تبارک و تعالی یحبهم و یحبونه. یحبهم اون حبی که منشأ است و مبدأ است از حق تبارک و تعالی، اون اصل است. یحبونه محبوبین و حب محبوبین همه میشه فر، چون حتی حالا تجلی فرموده است به اسم کلی المحب. دقت داریم به این جهت موجودات هم حب درش ظهور پیدا کرده است. لولا تجلی حق به این اسم شریف اصلا حبی در عالم واقع نمیشد. لذا هر حبی از هر شخصی نسبت به هر شیئی که واقع بشود از ظهورات اون حب کلی است. اون حب واحد است، ولی محبوبین متعدد. کسی نمیتونه بگه آقا خدا ما انسانها را دوست دارد ولی بقیه موجودات رو دوست ندارد. ما شیعه اثنا عشره، بله حب خاص اینجوری است، ولی به حب عام همه محبوب هستند. کسی نیست از دایره اینو، چون اگر محبوب نبودن آفریده نمیشدن. اعلم ان الاول تبارک و تعالی از اسماء حق تبارک و تعالی اسم مبارک الاول است. هو الاول و الاخر و واهر و باطن در سوره 8. اشد سار و مسرور. این اشد هم که تعبیر می شود، چون در حق تبارک و تعالی اصلا بحث شدت و ضعف نیست، دقت داریم، چون از اون سنخ دومی نیست که ما بحث به اصطلاح اسم تفضیل رو بخوایم به کار ببریم. این تعابیر که میاد در مقام مقایسه است. وقتی حب را نسبت در مظاهر ملاحظه کنید، اینجا مثلا تعبیر کنید اون شدیدترین است، و الا بخوایم اینو بفهمونه چه جور صیغه مبالغه بگه معنی مبالغه در اینجا چون از اون سن دومی نیست، بلکه اون دوم و سومی که ما در مراتب نگاه میکنیم همه از ظهورات همون اول است. یعنی اون اول که اون حب و ظهور پیدا کرد دیگه دوم و سوم همه از همون اول ظاهر شده. پس هر چی حب هست و هر چی محبوب است همه از ظهورات همون حب اول است. دومی نیست که ما بخوایم اسم تفصیل به کار ببریم. این که تعبیر تفصیل اسم تفصیلی آوردن این است که ما ملاحظه میکنیم میبینیم حب است، حق تبارک و تعالی حب داره، حقیقت محمدی صلوات الله علیه و سلم هم جهت مظهریت همون جور حب ساری دارن، تا میرسد به موجودات در این نشأه. همه موجودات بهره ای از این حب دارن، نه بروز و ظهورش مختلف است. بعضی خیلی بروز و ظهور دارد، بعضی چی؟ بروز و ظهوری ندارد. حق تبارک و تعالی اشد و سار، اصلا مبدع سرور است. نمیگیم یا سرور العارفین در دعای جوشن، سرور اصلا سرور از اوست. اینه که انسان باید خیلی مراقب باشد که سرور کسی رو برهم نزنه. و اشد و مسرور هست، چرا؟ چون هر ساری غیر از حق تبارک و تعالی به خاطر کمالی سرور پیدا می کند. پس اولا و به ذات او مسرور است، بالعرض سرورهایی که در حد خاص هست مسرور قرار می گیرد، همون بیانی که در دیروز عرض شد. و مبهجن و مبتهجن، حق تبارک و تعالی اشد و مبهجن ابتهاج دارد در مقام ذات. به چی چیزی؟ به خود ذات. لذا ابتهج ذاته به ذاته، بهجتی که حق تبارک و تعالی دارد اون بهجت طلوع و ظهور که کرده است بهجتی است که در عالم وجود ظهور پیدا کرده است. همه مراتب. نه نه اسم مفعول مبهج است، مبتهج ابتهاج این معنی فاعل شده. مبتهج به ذاته، چرا؟ لانه، چون سرور اولا ابتهاج اینا در کجا ظاهر پیدا می شود؟ به واسطه علم است. و این چطور به واسطه علم هست؟ چون تا ادراک نباشد بهجت نیست و سرور حقیقی هم از ناحیه علم است. و چون مبدع علم حق تبارک و تعالی است، پس مبدع سرور هم اوست، مبدع بهجت هم اوست. در ادراکات معنوی تعبیر به بهجت می شود، لأنه فی علمه به ذاتی اجل و مدرکن لابها مدرکن به اشد ادراکه. وقتی این چنین است ادراک او به جهت مدرک اجل و مدرک است. چرا؟ چون عقل با اینکه عقل اعلا مدارک انسانی است، مع ذلك حق تبارک و تعالی مبدع عقل است. اگر عقل بارترین مدارک ادراکی انسان تشکیل میداد، اون که خالق عقل است و مبدع عقل است، قطعا به طریق اولا اعلا از عقل است در ادراک. مضافاً بر این که ادراک عقل ادراکی است ذلی، ولی ادراک حق تبارک و تعالی ادراکی است ذاتی. حق تعالی مبدع عقل و مبدع عقل است. خب وقتی عقل وضعش اینجوری است نیست در مقام مقایسه با حق، سایر ادراکات دیگه وضعش تکلیفشان روشن می شود از خیال و وهم و امثال ذالک. لابها مدرک حق چیست؟ ذات حق تعالی. چه چیزی بالاتر از ذات حق است؟ هیچ. تمام در مقام ذات مندک و مستهلکن و شیئی باقی نمیماند در اونجا. حتی کثرت اسمایی در اونجا نیست در مقام ذات، تا چه برسد به مظاهر اسما و صفات. ادراک هم اشد به ادراک است. چرا؟ چون ادراک حق تبارک و تعالی حضوری است. ما دو علم داریم، حضوری و حصولی. اونی که حق حق است علم حضوری است. علم دو قسم داریم، فعلی و انفعالی. اون که حق حق است علم فعلی است نه انفعالی. کما اینکه علم تفصیلی داریم و اجمالی، اون که حق حق است علم تفصیلی است نه اجمالی. حظ از علم، علم اکتناهی داریم و علم وجهی. ما سوای حق علم به وجهن دارن، اما علم بالوجه که علم اکتناهی است حق حق تبارک و تعالی است، اولا و به ذات حقیقت محمدی صلوات الله بالعرض. لذا هیچ موجودی هم در ادراک علم به حضرت ختم مرتبه صلوات الله علیه و سلم نمی رسد. همه علوم جمیع انبیا از همین جا سرچشمه میگیرن. پس وضع ورثه ایشان که الان حضرت حجه سلام الله علیه هست بسیار واضح است که بر جمعی انبیا فضیلت دارن الا خاتم انبیا سلامی که اینها وارث او هستن. والعالم در ما عدای او در مراتب نازله، شما ببینید بین علم و عالم و معلوم تعدد میبینید، ولی در حق تبارک و تعالی علم و عالم و معلوم یک حقیقت است، کثرتی در اونجا نیست. عالمون در این حالی که عالمون معلومون، در این حالی که معلومون علمون، نه که از یک جهت عالم از یک جهت معلوم از یک جهت علم، جهات دیگه نیست آقا، این علم در مقام ذات اینجنینه. و عالم و معلوم و علم در حق حق تبارک و تعالی واحدون وجودن و کلها فی حقه به اعلى المراتب که توضیح داده شد. پس بنابراین حق تبارک و تعالی عالی ترین مدارک ادراک را دارد. خب اگر در مقام ادراک این چنین است، به تبع این ادراک چی میاد آقا؟ سرور و لذت فی المحسوسات از شعور بالکمال الواصل من غیر حجاب و غفلت. در عالم محسوس لذاتی که پیدا می شود این است که انسان شعور به کمالات پیدا بکند. یک الاغ وقتی جلوش جو می ریزند خوشحال می شود، دم می جمعند، صدای عرش بلند می شود و این دار می فهمد چیز جدید، یا یک ماده الاغ رو می بیند چه حرکاتی از خودش نشان می دهد. این چرا؟ چون یک کمالی دیده و ادراک کرده این کمال رو، ولی اگه نفهمد در اینجا باشد که هیچ استشعاری نکند اکسال عملی هم نشان نمی دهد. و لذت در محسوسات اینه که شعور به کمال، ولو شعور در حد یک علاق باشه، الواصل من غیر حجاب و غفلته. خب به همین درجه اگر بالا، حالا اگر حق تبارک به تمام عالم حاضرن صریح ذاتشان برای ذات حق تبارک و تعالی، آیا این لذت و بهجتی که در اونجا سال تعبیر لذت نیاریم، بهجتی که در اونجا هست چه حدی دارن؟ فما یلیق به حق تعالی در ازای این معنا که اولا حضوریست، ثانیاً تمام موجودات صریح ذاتشان در نزد او حاضر است. و ان لم یسم لذتاً، یعنی اسمش لذت نمیاد چون اسماء الله توقیفی است، ولی توصیف به اوصافی شده است که اینها دیگه از تحت عنوان اسم نیست. مثلا تعبیر این آمده است که مثلا تبع الله علی قلوبه، ولی اسمی به نام اسم تابع ما در اسماء الله نداریم. ختم الله بله نداریم دیگه، مثلا ختم الله علی قلوبهم به صورت توصیف وصفی آمده است، اما اسم الخاتم به عنوان اسماء الله نرسیده است. در اسماء الله ما تابعیم، ولی کن تعبیر توصیفی آمده است. لذا در اینجا میفهم تعبیر لذت گرچه نیامده است، به اسم به عنوان اسم مثلا کلیه اللذیذ مثلا نیامده است، ولی ابتهاج آمده است، علو آمده است، بها آمده است. اللهم اینی اسألو که به بهایی که کله، یا مثلا به ابهاها، اون وجه کسرت و کسی تفصیل و غیره داره، بل بهجتن و عطاءن و علاءن و بهاءن یجب ان یکون در اعلى المراتب. فالاول تبارک و تعالی اجل و مقتبتن به ذاتی، انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.